بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس به سنوی مهما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و مولانا القاسم المصطفى محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین. خب بحث در مورد غسل ببخشید بحث در مورد یک لحظه بکردم بحث چیزه نست بله بحث پیپ و تربیه بود و در مورد دوران حمل عرض کردیم وظیفه والدین در دوران حمل نسبت فرزندشون از حیث تربیت جسمی، حفظ و رشد جسمی فرزندشون چه وظایفی دارن. عرض کردیم برخی از اقدامات هست که اینها مربوط به حفظ ولد هست، به طوری که اگر اینها انجام بشه اون جنین در رحم مادر از بین میره، سقط میشه. این جور کارها مثل این که دارویی بخوره یا یک حرکات ورزشی تندی انجام بده یا صحنه‌های هولناکی رو بره نگاه بکنه که اینا منجر به سقط جنینش بشه، این از نظر شرعی جایزه یا جایز نیست؟ عرض کردیم در مسئله دو تا روایت داریم. یه روایتش رو خوندیم، صحیح رفاعه بود که جلسه قبل خوندیم. یک روایتش روایت اسحاق ابن عمار هست، جلد 29 وسائل صفحه 26 این روایت نقل شده. عرض کنم که این سندش حالا میخونم چون این مشابهاتی داره این روایات تو روایات ما، در جاها دیگه هم میخوره این نکتهی که عرض میکنم. روایتش اینجوریست: محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن الحسین ابن سعید. گفتیم در اینجور موارد محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق هست، به اسناد عن الحسین ابن سعید باید سند شیخ صدوق رو تا حسین ابن سعید بررسی بکنیم، ببینیم سند ایشون تا کتاب حسین ابن علی حسین ابن سعید سند درستی است یا نه. باید مشیخه من لا یحضر که در جلد چهارم من لا یحضر آمده یا جلد سیوم وسائل که مرحوم صاحب وسائل اونجا آمده کل مشیخه رو آورده، اونو مراجعه کنید ببینید سند شیخ صدوق تا حسین بن سعید چجوره. اینجا خوشبختانه سند خوبه، به سند صحیحی نقل میکند صدوق از حسین بن سعید. حسین بن سعید خودش هم از اجلای عن ابن ابی عمر، اونم که روشن از اجلای عن محمد ابن ابی حمزه. این محمد ابن ابی حمزه در این طبقه محمد ابن ابی حمزه سمالی است، پسر همون ابو حمزه سمالی معروفه و شخص ثقه‌ای است. و حسین رواسی در کنار محمد ابن ابی حمزه، حسین رواسی هم این روایت رو نقل کرده. حالا حسین روایی سابقا نگاه کردم الان خاطرم نیست که ثقه است یا نیست، ولی چه باشه چه نباشه ضرر نمیزنه چون محمد ابن ابی حمزه در کنارش با واو عد شده، اگر به او بود گفت او حسین الرواسی، راوی مردد بود کدوم هست، پایده نداره روایت، باید میذاشتیم کنار اگر اون نفر دوم به ساقتش درست نمیشون. اما چون واوه مهم نیست دیگه، اون یکی سره باشه نباشه، اینا دوتایی با هم نقل کردن. جمیعاً ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار یک کلامی در مورد مذهبش هست که آیا امامی بوده یا اینکه نه مذهبش مشکل داشته، فتحی یا واقفی، الان سابقاً چون نگاه کردم یادم نیست، یک فسادی در مذهبش هست. این بحث بین رجالیهی مهم نیست، چون مسئله اهمیت نداره حالا چه امامی باشه چه غیر امامی باشه، بالاخره شخص ثقه است، لذا ما تعبیر معتبر میکنیم نه تعبیر موثق میکنیم که برای غیر امامی به کار میره، نه تعبیر صحیح میکنیم که برای امامی به کار میره، تعبیر معتبر میکنیم که تعبیر جامعی است که دیگه وارد این بحثا نخواهیم بشیم. برجد روایت معتبر میشه. قلت لعب الحسن، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که المرعتو ظاهرا پس به این حساب فتحی نباید باشه، غالبا بایستی واقفی باشه اگه مشکل مذهبم داشته، چون از امام کاظم داره روایت نقل میکنه. قلت لعب الحسن علیه السلام المرعتو تخاف الحبل، زن میترسه که حامله بشه، فتشرب الدواء و تلقی ما فی بطنها، یه داروی میخوره که اون چی که در شکمش هست بیفته بندازه. قال لا، نباید این کارو بکنه. فقلت انما هو نطفه، بابا این که تو شکمشه که الان بچه نیست که، این نطفه است، نطفه رو میخواد بندازه. حضرت فرمود ان اول ما یخلق نطفه، اول چیزی که از انسان خلق میشه همین نطفه است، نطفه هم نمیتونه بندازه بعد از استقرار در رحم. خب این دلالت میکنه که در اقل اون دوران حمل که اون حد نطفه است که در رحم مادره، یعنی یه سلولی است که منعقد شده از اسپرم مرد و تخمک زن، اونم نمیشه الغایش کرد، جایز نیست، چه برسه به مراتب بالاترش. خب پس از این روایات ما استفاده میکنیم که جایز نیست که زن اون به اصطلاح جنین خودش را اسقاط بکنه. اگر شک بکند زن که من آیا حاملم یا حامله نیستم، اصلا چیزی در رحم هست یا نیست، آیا میتونه داروی بخوره که اگر چیزی هست سقط بشه؟ بگیم دو حالت داره، یه وقت این شکش ناشی میشه از اینکه دوران عادت ماهانش تأخیر افتاده، اگر تأخیر افتاده باشه دوران عادت ماهانش میگیم جایز نیست دارو مصرف کنه، باید احتیاط کنه. اما اگر نه همین جوری الان دوران مثلا هنوز 10 روز دیگه مونده تا دورانه، ولی خب یه مقاربتی با همسرش داشته و احتمالم میده که مثلا 2-3 روز از مقاربت گذشته، حالا یه هفته از مقاربت، احتمال ده الان یه جنین تو رحمش شکل گرفته، همینجور احتمال صرفه، هیچ اماره‌ای بر طبقش نیست، یعنی تأخیر چیزم عادت ماهانم نشده، اینو میگیم اشکال نداره بتونه دارو بخوره، چون نمیدونیم که این کارش سقط جنین هست یا نیست، شک داره. اونجا که تأخیر میندازه چرا میگیم جایزی؟ چون منصوص بود در روایت رفاعه که اون هفته خوندیم، گفت که حضرت سوال کرد که من جاریه‌ای دارم که عقب انداخته دوران حیضش را، اونو احتمال دادیم که شارع خود اینو اماره حساب کرده، چون بالاخره یک زنی برای انسان حاصل میشه که دیگه الان باید یک خبرهای شده باشه که من دوران اجتماع عقب انداختم، دوران عادت ماهانم. لعل شارع اینو به عنوان یک اماره معتبر قرار داده، چون احتمال میدیم که اینو به عنوان یک اماره چیز داره، در این مورد میگیم که جایز نیست، اما در سایر موارد نه، اونجا که همچه اماره نیست که، اونجا میگیم اشکال نداره، میتونه سخت بکنه، دلیلی نداریم. اینجا شارع لعل این تأخیر حیض را اماره حساب کرده. به عبارت دیگر این روایت رفاعه دو تا احتمال توش هست. رفاعه این بود روایتش که اون جلسه خوندیم، ولی یه بار دیگه دوباره بخونیم روایتش رو. اشتر الجاریه قلت لعبی عبدالله اشتر الجاریه فربما احتبس تمها من فساد دمن او ریح فی رحمن فتسقا دواعا لذلك فتتمس من یومها افیجوز لی ذلك و انا لا ادری من حبل هو او غیره فقال لی لا تفعل ذلك فقلت له انما ارتفعت همسها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل حبلن انما كان نطفه كنطفه الرجل الذي يعزل فقال لي ان النطفه اذا وقعت في الرحم تسير الى علقه ثم الى مضغه ثم الى ما شاء الله و ان النطفه اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منه شيء فلا تسقها دواء اذا ارتفعت تمسها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تتمس فيه. حتی فهمودن اگر مدت اون عادت ماهانش یک ماه عقب افتاد، خب این دوتا احتمال توشه. یه احتمال اینه که این از باب این باشه که این منشأ شک میشه، خصوصیتی نداره، این از باب این که منشأ شک که اگر این اتفاق نیفته زن شک نمیکنه در حامله بودنش، یک منشأی است که برای زن پیش شک پیش میاد. حالا که شک پیدا شد که حامل است یا نه، شارع از باب احتیاط گفته که باید احتیاط کنی. این بقیه و بقیه جا فرق میکنه، چون اینجا احتمال این که یک جنینی از بین بره، شارع این احتمال رو بهش اعتنا کرده، اینجا وجوب احتیاط جلب کرده، اصل احتیاط مجرای براءت ندونسته. بنابراین هر جا ما شک کردیم که زن حامل است یا نه، نباید چیزی بخوره که باعث سخت جنین باشه. خب روی احتمال همه جا باید بگیم که جایز نیست. احتمال دوم در حدیث اینه که نه، شارع اینو یک اماره حساب کرده، این تأخیر یک ماهه عادت ماهانه رو یک اماره معتبر برای حمل دانسته، که انه مثلا اهل خبره دکتر بره، دکتر شهادت بده که این حامل است، چطور اون یک اماره است؟ اینم اماره شارع حساب کرده. چون احتمال این میدیم که این اماره حساب کرده، نمیتونیم به سایر موارد تعدی کنیم، بگیم هر جا زن شک کرد حق نداره بچه‌شو بچه محتمل رو سخت بکنه، نمیتونیم تعدی بکنیم. شاید اینو شارع اماره قرار داده، اونجایی که این اماره نیست شارع بپرسیده امام فهمود اشکال نداره، میتونه اونجا بخوره. لذا ما میگیم تفصیل میدیم، میگیم اگر شک بکند، اگر شکش ناشی از اینه که عادت ماهانش رو عقب انداخته، اون نباید دارو مصرف بکنه. اما اگر نه، همینجوری الان هنوز 10 روز تا عادتش ماهانش مونده، ولی خب یه هفته است مقاربت کرده با همسرش، احتمال میده که الان یه جنین تشکیل، همجوری احتمال صرفه دیگه، احتمالش هم اغلاییه، یعنی 20-30% 40% تو سابقه ها مثلا 10 روز بعد از حائض بودنش وقتی مقاربت میکرد حامله میشد دفعه قبلش، حالا هم احتمال میده حامله شده باشه، ولی صرفا یه احتمال اماره برش نیست. اینجا اشکال نداره دارو هم بخوره، طوری نیست، ما دلیلی نداریم بر حرمتش. رفع امالای علو میگه اشکالی نداره. بله به این نیت هم بخوره که اگر باشه سخت بشه، اشکال نداره که، دلیل نداریم بر حرمتش.
اگر باشه اگر نکن کن خود دارم، حالا اونم یه اماره باشه
اماره نداره اینجا در محل کلام. حد باب این که رو فهمال های علمون دیگه اونجا ما میگفتیم جایز اشکال نداره. بابا نیت که مهم نیست که، شما بگید که من یه انایی که نمیدانم که این مثلا خمر است یا خل است میخورم، ایشالله هم خمر در بیاد بخورم. ما که نمیدونیم بخوریم خمر در بیاد یه کیفی هم ببریم، حرامه بخوره انسان. اگر یه وقت یک عنوان ثانوی عنوان حق مولا براش منطبق بشه نمیشه، اما تای دلش اینه که بخوریم، نه که مشکوکه. یه وقت هم شانسمون در اومد خمر در اومد و یه حالی هم کردیم فهمیدیم اینا که خمر بخورن چه حالی بهشون دست میده. این حرامه، این هم میجوره، این هم میخوره میگه بخوریم اگر بود بیفته، ولی شک داره که واقعا. چرا باید احتیاط کنه؟ رفع مالا یعلم بابا دمای فروج مال جاییست که نفس باشه، نفس محترمه باشه. بله شما میخواید تیر اندازی کنی، یه سیاهی از دور میبینی نمیدونی این آدمه اینجا داره راه میره، یا مثلا خرسه که خرسه که وقت داره پاهاشون با میستن بلند میخواید، خب با تیر میخواید بزنیش. اینجا شاره گفته احتیاط، اما اینجا که اگر این باشه یه نطفه است، نطفه که انسان نیست که. بله و امام علیه السلام فقط در اون فرضی که تأخیر قید کرد، لذا حضرت فرمود ازا قید کرد، حضرت فرمود که در روایت رفاع اینجور فرمود که بله ازا ارتفع تمسها شهرن و جاز وقت و هلذی کانت تتمس فیست نخوره. نه اینکه همینجوری شکت بخوره، طور نیست که. اگر عادتشو عقب انداخت و شکت نخوره، حضرت قید آورده اون این نکته رو در جایی که این اماره باشه حضرت داره میفرمه. عیب نداره، خب فرق میکنه کاشف داشته باشیم یا نداشته باشیم دیگه. اگه کاشف داریم احتیاط کن، کاشف نداریم مجرد احتمال اشکال نداره. بله آقا سید، اگر چنانچه یک زنی اماره هم به اون شکل نداره، فرض نداره این معمولا، ولی فرض میکنیم چون فقها گفتن که در دوران حمل هم انسان میتونه زن میتونه حائض باشه، ولو نادرا ولی میتونه حائض بشه. فرض کنید یه زنی الان 4-5 ماه است که به اصطلاح عادت ماهانه هم هنوز میشه، تأخیر ننداخته عادتش رو، و الان احتمال میدهد که این حامله باشه. شکمش هم از اول همیشه گنده بوده، اون وقتم که حامله نبوده این شکمش گنده بوده، الان هم نمیدونه که واقعا یه بچه‌ای داره که اگر داشته باشه حامل شده باشه توی این مدت، الان دیگه ولوج روح شده توش، زنده است، یعنی یه آدم زنده توی رحمش الان هست. اگر هم نباشه که هیچی، نمیدونه یه قده چیزی تو شکمش پیدا شده، این الان اینجوری شده مشکل پیدا کرده، یا این یه بچه است که اگه بچه باشه الان 5 ماشه مثلا، حتما روح دمیده شده توش. اینجا میگیم دارو حق نداره بخوره، ولی اون روایت نمیگیردش، اما اینجا میگیم خلاف امتنانه، خلاف امتنانه بر اون شخص رفع مالای علمون. اگر بخواد اینجا حدیث براعت جاری بشه خلاف امتنانه، چون ممکنه یک مسلم، یک نفس محترمه ای از بین بره دیگه، اونم ان امتیه دیگه. فرمود انی اباهی با کمال امم، حتی به سخت اون روایت گفته، اینم او کاسه رو بکن، اینم از امت دیگه، این خلاف امتنانه. اونجایی که بعد از ولوج روحه اگر بچه‌ای باشه خلاف امتنانه بر اون بچه است، اینجا میگیم به حدیث رفع جاری نمیشه. ما هم قبه قابل بیانه که قبول نداریم، لذا میگیم باید احتیاط کنه. اما حالا جایی که نه، اگر بچه‌ای بوده باشد روح درش دمیده نشده، یه تیکه مثل گیاه میمونه یا مثل یک حیوان میمونه، اگر حیاتی داشته باشه، حیات حیوانی داره، حیات نباتی داره، اینجا که خلاف امتنان بر امت که نیست، اینجا بخوای براعت جاری بکنی که و فهم الله یعلم میگه اشکال نداره. بله؟ عرض میکنم حالا اینا نکته خوبیه. اون بعد اولش داره تخاف الحبل حضرت فرمود الله، فرض خوف رو میگیره ولو علمم نداشته باشه. ولو بذارید یه فکری تعاملی روش بکنم، اون روایتی که درست بشه دیگه مخمی مطلقا جایز نیست. نه دیگه، اگر احتیاط باشه، اگر اماره باشه، هر جایی اماره هست، جایی که این اماره نیست. نه دیگه اینجا نشه، اگه در جایی تأخیر حمل نباشه، تأخیر عادت ماهانش نباشه، اماره نداره که. تو این مورد بله اثر نداره، تو جای دیگه اثر پیدا میکنه. بله چی؟
وجوب احتیاط که میگیم دلیل فقاهتیه، ما نسته اینو نسوش نمیم اون حقه اجمال نسته. مثلا
کدوم روایت رو میفرمایید؟
همین که وقتی زن شک میکنه
خب حدیث رفاعه
شک میکنه میگیم احتیاط.
بله معلوم نیست این دلیل فقاهتیه یا دلیل اجتهادیه. اگر اینو اماره شاره حساب کرده میشه دلیل اجتهادی، اگر اصل عملی حساب کرده امام میشه دلیل فقاهتی. این روشن نیست. چرا حکم ظاهر شاره در موضوعات، چرا شاره حکم ظاهری بیان کرده؟ حتی در احکام هم شاره حکم ظاهری یه وقت شاره یه موضوع خاص شما ازش سوال میکنی، خب اونو حکم شرعیشو میگه، برای شما معنا نداره در شبه حکمیه حکم شرعی نگه دلیل ظاهری برای شما بگه. اما یه وقتی که نه، از موضوع سوال میکنی، میگه آقا من نمیدانم این آب مشکوکه، نمیدونم این نجسه یا پاکه. امام که نمیاد بگه پاکه یا نجسه، که خبر از موضوع خارجی که نمیده. امام اصل عملی رو برای شما میگه، میگه حالا که شک داری بخور، اشکال نداره. اینجا همینطوره دیگه، موضوع خارجیه دیگه. حتی در شبهات و حکمی هم اشکال نداره، امام فرمود اگر شک کردی در حکم شرعی به نحو کلی، اگر شک کردی یه چیزی بر تو واجب است یا واجب نیست، حکمش اینه، اشکال نداره که. بله شما بیار از امام سوال کنی آقا شرب توتون حکمش چطوره؟ خب اینجا قاعدتا امام علیه السلام باید یا بفرماید شرب توتون حلاله یا حرامه، شما حکمی هست دیگه، سوال میکنی دیگه. اما اگر نه، امام علیه السلام قاعده کلی بخواد بگه، بگه رفع مالا یعلمون کل شیء لک حلال، که اشکال نداره که، در حد شبهات حکمیه. بله همیشه ادله اصول عملیه در شبهات موضوعیه میشه یه قاعده فقهی در شبهات موضوعیه. خب عرض کنم اینو بگذاریم ازش، این بحث رو. اصل پس حفظ، این حفظ جنین به این معنا که پدر و مادر حق ندارن چیزی بخورن، کاری بکنن که باعث سقط جنینشون بشه، این جایز نیست. اینو تا اینجا اثبات کردیم با همین روایاتی که مطرح شد. کلام در این الان که آیا اگر پدر و مادر سقط نمیخوان بکنن بچه رو، بچه دارای بیماری است که اگر علاجش نکنن این بیماری منجر به سقط میشه. پدر و مادر این کارو نکردن، پدر و مادر بچهشونو مریض نکردن، دا بچه یه مریضی گرفته تو رحم مادر دچار یک بیماری شده. بچه‌ها بعضی در رحم مادر هم دچار بیماری میشن که اگر این درمان نشه، این بچه از طریق دارویی که مادر میخوره یا درمانهای دیگری اگر مثلا پرتوی چیزی لازم باشه، این بچه سقط میشه. یا این که عرض کنم که مادر یه بیماری گرفته که اگر بیماریشو علاج نکنه منجر به سقط بچه میشه، آیا در این جور موارد واجب است اقداماتی انجام بدن که این فرزند حفظ بشه یا نه؟ بحث قبلی این بود که خودشون بچه رو سقط میکنند، چیزی میخوره یا ضربه میزنند به بچه که بچه سقط بشه، اون گفتون جایز نیست. الان بحث اینه که یه عاملی آمده که به اختیار پدر و مادر نیست، آیا رفع این عامل، جلوگیری از این که این عامل منجر به سقط بشه بر پدر و مادر واجبه یا اینکه واجب نیست؟ ملازمه این دوتا بحث نیست، ثبوتن قابل تفکیکه. ممکنه شارع بگه آقای مادر تو حق نداری یه کاری بکنی که بچه سقط بشه، اما عرض کنم که اگر حالا این بچه یا خودت یه مریضی داری که این مریضی به طور طبیعی روالش اینه که باعث سقط بچه میشه، این ممکنه اینجا گفته بشه عقلا قابل تفکیک، اینجا شارع بگه که نه واجب نیست بری حتما معالجه بکنی، سقط شد شد، لذا اینو باید بحث بکنیم. بله نه استطرادی هم نیست، به این نوعی مربوط به تربیت دید. که تربیت جسمانی چجور گفتیم؟ حفظ هم یه بخشی از تربیت دیگه، بخشی از تربیت فقط نیست که گفتیم از نقص جلوگیری میکنه، از عروض نقص جلوگیری میکنه یا یه کمالی رو در او ایجاد میکنه، فرق نمیکنه دیگه. از بزرگترین نقص دیگه بچه از بین میره دیگه، خودش دیگه نقص دیگه، این یعنی زوال زائل میشه اصلا. به هر جهت حالا این میشه در یعنی به معنای تربیت و با یک تعریف وسیع در، اگر هم نباشه حالا ملحق میکنیم اینا هم مباحث اونست که جای دیگه بحث نمیشه، جاش مناسبش اینجاست. بله چی فرمودی؟ هر دوشو بحث میکنیم، هم قبل از ولوج رو هم بعد ولوج رو. خب اینجا ممکنه به وجوهی تمسک بشه، چرا بر پدر و مادر واجب است که علاج بکنن، تمهیدات لازم رو اتخاذ بکنن که این بچه حفظ بشه سخت نشه. یک وجهش این است که از همین ادله‌ای که در مورد حرمت سقط جنین باشه از اینا استفاده بکنیم. این خودش دو تا تقریب داره، خوب دقت کنید. یه تقریبش اینه که بگیم اگر این پدر و مادر تلاش نکنند برای معالجه این جنین یا معالجه مادر این جنین و این منجر به سقط بشه، این سقط استناد به پدر و مادر پیدا میکنه، میگن بچهشون رو سقط کردن، بچه خودشون رو انداختن. چرا انداختن؟ نرفتن درمان کنن بچه سقط شد، این عمل استناد به پدر و مادر پیدا میکنه، این یه تقریبشه.
خب این تقریب اشکالش واضحه، اشکال روشنی داره که نه، صرف حفظ نکردن، حفظ نکردن طفل از سقط باعث استناد سقط به پدر و مادر نمیشه. عرفاً شبیه مثالش رو زدیم، گفتیم فرض کنید یک پزشکیست، یه مریضی آوردن تو اورژانس برش که این مریض رو باید فوراً الان احیاش کرد و کارهای چیزاش انجام داد، خونریزی شدید کرده، باید کاراش انجام داد، خون سری بهش بس کرد، کاراش انجام داد که حفظ بشه. میرن سراغ کشیک، کشیک از بس که صبح تا شب، سر شب تا نزدیک سحر مریض دیگه نا نداره و حال درست نداره، و نه اینکه نا نداره میتونه، اما خسته است دیگه، میگه خب حالا میام، هی دست به دست کرد و این ور اون ور به خودش ور رفت تا مریض مرد. اینجا عرفاً نمیگن که این پزشک اینو کشت، حقیقت به نحو حقیقی ها اسناد میدن که این قتله، قتلهون مرد. بله پزشک مؤاخذهش میکنن، یقهشو میگیرن، تنبیهش میکنن، میگن تو چرا وظیفت انجام ندادی که این مریض مرد، اما اینو قاتل محسوب نمیکنن، ببرن تو وای چوبه دار اعدامش کنن، قصاص بگم حق هم قصاصش کنی، بابای ما رو کشته. نه که میگن که بابای که تو جاده بهش زد او کشته استش، اونو قاتل حسابش میکنن، که زده به اونو قاتلش حساب میکنن، دکتر کسی قاتل حسابش نمیکنه، نیست، مباشرم نیست. بله گاهی عرفن جوری نیست، لذا اون یکی که تصادف کرده زده به این میگن او قاتله. عرض کنم که بله گاهی برای این که عرف، برای این که بگه تو چقدر کارت بد بود، این تعبیر رو مبالغتا به کار رو میگن، تو بابا ما رو کشتی امروز، این مبالغه در تعبیره، نه این که واقعا نکشته باشه. اینجور موارد تسامح در استناده که میگن قتلهو، ولی قتلهو نیست. اینجا هم همینطوره، یه مادری بچه خورد مثلا مریضی داره، نمیدونم چی بهش میگن این مریضی ها که باعث سقط جنین میشه، چیزی شبیه آبله است، مادرها پیدا میکنن، یه مریضی های خاصیه اینا، سرخچه مثلا مادر میگیره، بیماری سرخچه میگیره، نمیره درمان کنه، بچه سخت میشه. اینو نمیگن این مادر بچهشو کشت، اگرم بگن از باب تسامحه، میخوان بگن چقدر کار مادر زشت بود، میگن ماده تو بچه تو کشتی با این کارت، اینا تسامحه در تعبیره، ولی حقیقتا که قتل نیست که، اسقاط که نیست. سخت هم همینجوره به نظر ما، تشبیه بود عرض کردن، تنظیر بود برای اینکه تقریب به ذهن بشه، سخت هم همونجوره به نظر میرسه، یعنی از اون افعالیست که تسامحن نسبت میدن به مادر، ولی میگن بچه سخت شد دیگه، میگن مریض شد، مریضشو درمان نکرد، بچه سخت شد، این استناد پیدا نمی کنه که چی؟ اونم همینطوره، مداوا نکنه مانع بشه، یا اینکه اونم همینطوره، اونم سقط استناد پیدا نمیکنه، چون مریضی که در حقیقت عارض شد که دسته نام نبود، او بچه رو کشت، اون مریضی باعث سقط بچه شد. اینا میتونستن اون مانع رو برطرف کنن، نکردن، اون مقتضی کارش خودش رو کرد، لذا به اون سبب استناد پیدا میکنه. تقریب دوم اینه که بله ما نمیگیم استناد پیدا میکنه عرفن، ولیکن ما میگیم بالاخره اونی که شارع گفته آقا سقط نکنید بچه رو، این اونی که مطلوب شارع، غرض شارع اینه که این سقط اتفاق نمیده، شارع میخواد این بچه حفظ بشه، این مقصود نظر شارع. مطلوب حقیقی اینه که این بچه بماند، بقا این جنین مطلوب شاره. حالا اگر این مطلوب اتفاق نیفته، او غرض شاره تأمین نشده، چه عرفن سخت استناد پیدا کنه به اونها، بگن اسقط اون رو القاه، چه استناد پیدا نکنه، بالاخره با اختیار سوء اختیار این مادر و پدر این بچه از بین رفت. شارع میخواد این بچه از بین نره، به سوء اختیار اینا از بین نره، این مطلوب شارع. ولی شما بگید عرفاً استناد اسقاط هم به پدر و مادر نمیشه، خب این هم اشکالش اینه که خب اونی که ما روایت داریم اینه که حضرت فرمود دوا میخوره که بچه رو سقط میکنه، ما مورد روایت میگیم خصوصیتی نداره، تعدی میکنیم میگیم دوا خصوصیت نداره، روایت هر دوش این بود دیگه، گفت دوای مادر میخوره بچه سخت میشه، ما میگیم بله مورد خصوصیت نداره در دوش روایت عرفن، لذا اگر دوا هم نمیخوره یه ضربه میزنه مثلا به شکمش بچه سخت میشه، یه فیلم خیلی ترسناکی بچه مادر تماشا میکنه بچه سخت میشه، اینا هم میگیم حرامه، دوا خصوصیت نداره. اما اینکه بخوایم اسقاط رو هم خصوصیتش القا کنیم این روشن نیست، یعنی که فعلی از اینها صادر بشه که اون فعل سبب باشه، سبب باشه، مقتضی باشه، اینم القای خصوصیت کنیم بگیم اینم خصوصیت نداره. مهم اینه که یه به یک نحوی این سقط جنین ناشی از کار اونها بشه، تا این حد بخوام القای خصوصیت بکنیم این روشن نیست، برای ما روشن نیست، یعنی باید اطمینان برای ما حاصل بشه و همچه اطمینانی برای ما پیدا نمیشه. ما این مقدار میتونیم بگیم آقا دوا خوردنش خصوصیت نداره، حالا آمپول بزنه بچه سخت بشه، فیلمی ببینه بچه سخت بشه، بعد بالای بپره پایین، اینا هم مثل اون میمونه. اما این کاری نکرده، یه بیماری در بدنش فعال شده، ویروسی، ویروس داره کار خودشو میکنه، داره این بچه رو میکشه این ویروس، من میتونم جلوشو بگیرم نگیرم، بازم نگیرم کار من حرامه، این روشن نیست، واضح نیست برای ما. بله کدوم تقریب؟ نه از همین روایات، نه مجموع دیگه، من همین دو تا روایت میخوام استظهار بکنم، این روشن خلاصه نیست، باید اطمینان برای انسان حاصل بشه یا یک استظهار عرفی باشه، نه اطمینان نه استظهار عرفی به نظر میرسه، لذا نمیشه از این استفاده کرد. این بچه اول بود که ما از همین دلیل حرمت سقط استفاده بکنیم. وجه دوم اینه که ما تمسک کنیم به دلیل وجوب حفظ نفس که فقها استدلال کردن در مواضع اسبه، گفتن که حفظ نفس محترمه واجب است، اینه به عنوان دلیلی بر حکم شرعی خودشون ادعا کردن، قاعده وجوب نفس حفظ نفس محترمه. خب بگیم آقا اینم یک این جنینی هم که هست یک نفس محترمه است، این بایسته که حفظ بشه، لذا واجبه که پدر مادر برن معالجه بکنن. چطور اگر یه بچه ای دارن الان متولد شده و این بچه بیمار شده، اگر نرسونندش به بیمارستان و دکتر بچه میمیره، چطور اونجا واجبه حفظش؟ حالا هم که جنینه حفظش واجبه. خب این دلیل هم اشکالش اینه که ما یک قاعده عامی مبنی بر وجوب حفظ نفس به نحوی که حتی این جنین رو هم شامل بشه نداریم. چرا؟ چون این قاعده وجوب حفظ نفس که فقها بهش اعتنا دارن در فقه و ذکرش کردن، این مدرکش احد الامرینه یا مدرکش تسالمه، یعنی فقها در فقه اینا یه امر مسلمی فرضش کردن، چون تسالم بالاتر از اجماع هم هست، یعنی جزء مسلمات فقهه، جزء بدیهیات و ضروریات فقهه، که آقا نفس محترمه نفسش لازمه. لذا هیچ استدلال هم در کلمات فقها یا پیدا نمی کنید یا خیلی کم که فقیه اومده باشه این حکم دلیل بخواد براش بیاره. این امر مسلم و مفروغ عن فقها تلقی کردن، لذا به همین استدلال میکنن تازه، یعنی خود اینو دلیل قرار میدن وجوب حفظ، نه خود این حکمو دلیل قرار میدن برای اثبات یک حکم شرعی دیگر. این یا مدرکش میشه تسالم، یا مدرکش روایاتی است که روایات ولو سندن اشکال داره ضعیفه، ولکن استفاضه در نقل داره. اون روایات شو بخونم چون این بحث مهمه رجوع به حفظ نفس محترمه. چه دفتی به لازره داری؟ بابا ضرر گفتم این ایجاد میکند. شما میگید ضرر زدن حرامه، پس اگر بخوام بکشمش به طریق اولا حرامه. این درسته، از لازرر حرمت قتل استفاده میشه به طریق اولا، اما وجوب حفظ رو الان داریم صحبت میکنیم. من او رو نمیخوام نقصی براش وارد کنم. یک کسی یک حادثهی براش اتفاق افتاده، مریضه، داره بستر افتاده، داره میمیره، آیا بر ما واجب است به نحو واجب کفایی ببریمش نو دوی دکتری پیدا کنیم درمانی جای درمانش کنیم که نمیره؟ این کلامه، این چه رفتی به لازرر داره؟ همون هم همینه که الکلام هو الکلام. یه وقت من میکشمش، خب جایز نیست. یه وقت بند خدای میرم تو بیابونم تشنگی داره میمیره، اگر من آب بهش نرسونم میمیره، نه لازرر استفاده میکنیم که حرام است من آب نرسونم به، چجور لازرر استفاده میشه؟ اما یا تسالم است، اینجا مسلمه، تسالم است، متسالم علیه که پیش فقها هاست که تو باید بره آب هر جوری هست پیدا کنی به این بدی بخوره نجات پیدا کنی. این یکی دلیلش تسالمه، یه دلیلش هم روایاته. در کافی شریف روایت کرده مسندن از شخصی به نام محمد ابن قاسم هاشمی، که این محمد ابن قاسمی سند تا قبلش اینجوریه، محمد ابن یحیی که یعنی العطار کلینی، استاد کلینی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوبه، تا اینجا سند خوبه. عن محمد ابن قاسم الهاشمی ظاهرا توثیقی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. خب اینم یکی از امور مسلمینه دیگه، اینم یه آدمی الان داره از تشنگی میمیره یا از بیماری میمیره، کسی اهتمام به این کار مسلمانان نداشته باشه این مسلمان نیست. روایت دیگه، این روایت سلمت ابن خطاب با کلینی نام کرده، عن سلمت ابن خطاب، عن سلیمان ابن سماعه، عن عمه عاصم الکوزی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. و من سمع رجلن، کسی نگه این یهتم به امور المسلمین یعنی امور عامه مسلمین، نه ولو امور ولو فردی، شاهدش این زیدش، من سمع رجلن، یه نفر، ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمه، این مسلمان نیست. یه نفرم میگیره. در جعفریات هم نقل میکنه اخبرانا عبدالله، اخبرانا محمد، حدثنی موسا قال حدثنا ابی، عن ابی، عن جدهی جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم علیهما، عن ابیه، عن جده، عن علی ابن الحسین، جده علی ابن الحسین، عن ابیه، عن علی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اصبح لا یهتم به امر المسلمین فلیس من المسلمین و من شهد رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب و فلیس من المسلمین. این هم شبیه اونه، سندش هم فرق میکنه، سند جعفریات با اون دوتا سند قبلی باز فرق میکنه. باز در تهذیب نام میکنه این سند ها مخدوش همش، اما خب نقلای متعدد استفاضه داره. در تهذیب نقل کرد از احمد ابن محمد که آره این هر کدوم باشه مشکل نداره البته خودش، اما سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی اشکال داره. لذا این احمد ابن محمد، اگر احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، این سندن مخدوش میشه. علاوه بر اینکه نوفلی هم در سند هست، ان نوفلی، ان استکونی، ان جعفرین، ان ابیه، ان آبایی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس مسلمین. عامه هم روایت نقل کردن، در نقل های عامه هم هست، از جمله در تیسیر المطالب فی اعمالی ابی طالب، باز سندش رو دیگه نمیخونم، اونجا باز همینه، من اصبح لا یهتم و به امور المسلمین فلیس من المسلمین و من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس من المسلمین. خب این روایات متعدد هست، این هم یکی دلیل بر وجوب حفظه و ندا هم خصوصیت نداره. حالا یک کسیست که بنده خدا یا للمسلمین نمیتونه بگه، چون گاز گرفتستش بیهوش شده، اگه به دادش نرسیم میمیره. این اگه زبون داشت صدای الهی المسلمش تا فلک میرفت، اما زبون نداره بیچاره، اون خصوصیت نداره یا المسلمین. منظوره که کسی که مضطر است به کمک، اگه به کمکش نرفتی این مسلمان نیست. این آدم از این وجوب حفظ نفس محترمه میشه استفاده کرد از این روایت. چرا اخلاقی؟ فلیس مسلمین دیگه، و یعنی چه اخلاقیه؟
چون مستحبتان
هم چهانم سیده جایی
مثلا
نه، یا للمسلمین داره میگه بابا به داد من برسید. اینه یا للمسلمین که نمیگن که یا منه، منظور کسی که استرار افتاده، کسی که به استرار افتاده. بابا شما هم فرماد یه مواردیست که ما قرینه داریم که این اونجاها وجوب نداره، مثل اینکه مثلا این کسی کمک مالی میخواد که این حفظ جانش متوقف نیست برش، اونجا واجب نیست ما کمکش بکنیم. اما جایی که نه خطر جانی باشه این روایت مشکلی نداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چیه؟ بله.